أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای نعیمی رضوان الله تعالی علیه در ذیل بحث راجع به قاعده ید، ایشون در اونجا از نظر سه وزیق اعتباریت در اونجا ایشون فرماید ید نسبت به مال مخفی رو موجود به تعبیرمون ارزیابی بکنیم و متعرض او میشه. در اینجا ابتدا هم دو صورت تصویر میکنم. من این رو عرض کنم که مرادش چیه از این ید بر مال مخفی، که مثلا به بس روشن بشید. با این است که شخص ید دارد در مال مخفی، بعد مدعی ملکیت بشه، ملکیت مال مخفی بشه و در یدش هم باشه. مثلا به بحثشون اینجاست که یعنی چی ید بر مخفی، چون مبحثمون این بود به این که یدی که کاشف از ملکیت است، در اینجا هم آیا کاشف از ملکیت مدعی ملکیت است؟ توجه کنید چه از کردن. در اینجا دو صورت رو تصویر میکنن. صورت اول با این که میان فرمین مال میدونیم وقت بود، سابقا علم وقتیتش هم داشتیم و حدوث ید هم بر اون مال، حدوث ید بر اون مال سلام علیکم در حال وقتیت بود. بله، بعد احتمال میدیم طرق به مسبقات به اصطلاح به این وقت رو و اینکه مثلا زولیت اون رو از ولی وقف خریده باشد. میدونیم به اینکه وقتی ید او قرار گرفت بر مال، در حالی بود که اون مال وقف بود مسلم. بعد بس در اینه، احتمال این رو میدیم که بعدش مسبقات مثل بیع وقف اینجا عارض شده باشد، که حالا این مدعی چیه ملکیتش است، این از ولی وقت خریده باشد این رو. این صورت اول. صورت دوم نیست که دل میدونیم سابقا وقت بود، بعد ما احتمال بدیم به این که یدی که بر او قرار گرفت بعد از این که مسبقات به وقت آمد و علم به وقعیت سابقا، یدی که بر او قرار گرفته، ما احتمال میدیم بعد از طرق به مسبقات چی بیع وقت بوده، بعدش بوده نه قبل، در حین وقعیت نه، احتمال میدیم موقعی که از وقعیت ها خارج شده بود آمد تحت ید این. مثلا فرض کنید که از نظر طرق مسبقاتی که این آقایون میگن، مثلا این بود که مثلا خراب شده بود و که امکان عادی نبود که به صورت اولش برگرده و مثلا فرض کنید انتفاع دیگر نداشت مگر اینکه بفروشن این رو، در باره مسبقات وقف هست. فرض کنیم مثل حیوانی که مذبوح بود به قول آقایون، یا حسیر مسجدی را که مثلا فرض کنید که این پاره شده بود و کهنه شده بود دیگه قابل استفاده نبود، یا فرض کنید که از مسببات اینا رو میشمرن، نه قابل انتفاع بود اما معتد به نبود این انتفاع بردن از او، یعنی انتفاع فعلی او در حکم عدم تقریبا به نسبه به امثال او و به صلاح رجا و امید این که به صورت اولا برگرده نداشته باشیم یا فرض بفرمایید به این که واقف در ضمن این صيغه وقف شرط کرده بود این رو که مثلا فرض کنید امری اگر حادث شد بتونن این رو به اصطلاح تبدیلش کنن مثل قلت منفعت و یا کثرت مخارج برای وقف و یا اختلاف بین ارباب در وقت خاص اینجوری هست اختلاف بشه ضرورت هایی که پیش میاد بس اونا در وقت خاص یا فرض کنید که اون دست بالاش که آقایی مطرح میکنن اختلاف در وقت خاص اختلاف شدید بین ارباب وقت باشه که مثلا خوف تلف نفوس و اموال و امثال این حرفا خدمت تو عرض شد که اینجا جز جاهایی است که مجوز دارن برای مصور دارن برای بیعتی وقت حالا در اینجا احتمال بده که ید این شخص در این وقت بعد از طرو چه مسبقات بوده است حالا بس در هر دو صورت است چه ید قبل طرو مسبقات بیع وقف بر او قرار گرفته باشد یا بعدش باشه در هر دو صورت بس در این است که آیا این که الان مدعی ملکیت است این اعتبار دارد یدش یا اعتبار ندارد در اینجا می فرماین ید اینجا ساقط از اعتباره حالا چه رفع امر به قول آقایون به سوی حاکم بشود و دادگاه ام لا خب
در هر دو صورت
چرا؟ دو تا مطلب رو این آقایون مطرح میکنن اول ما در باب یکی ادله لفظیه بود که جنبه های امضایی داشت درسته؟ اینا رو داشتیم یکی هم چی بنای اغلا جهت اول و اونیش که میگن اون ادله را که در باب حجیت ید ما مطرح کردیم از روایات منصرف هست از این مورد اونها نمیخوان بگن مسئله چی ید بر وقف را ترجمه کنی چی هست کردن انصراف ادله لفظیهی که وارد شده بود در باب مسئله حجیت چی؟ ید اون ادله مترف از جایی را که ید بر وقف باشد توجه کنید این مطلب اولشون که چه بسا همین هم باشه که اونا اصلا دنبال چیز نیستن ذهن آدم نمیاد توجه کنید چه هست که من استولا علاشن نه اصلا هیچ به ذهن آدم نمیاد حتی وقف هم میخواد بگه مثل این شما مرز من اصلا به ذهن و منصرف از اینجاست دو مسئله خود بنای اغلا یه ریشه کار اون اصلا و او این است به این که اغلا بنا ندارن ترتیب آثار اصطلاح ملکیت رو برای این فروضی که ما گفتیم توجه کن چه عرض کردم اغلا یه هم چیزی ندارم اونجا نیست خبرم لذا گفتن در هر دو صورت خدمت تو عرض شود که در اینجا این ید معتبر نیست مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یه جهتی روشون ذکر فرماید و شاید هم سرش هم همونی باشه که ایشون به اصطلاح بهش اشاره می فرماید که می‌فرمایند در باب اعتباریت از دید عقلا ریشه کار. ما در باب اعتباریت از دید عقلا ایشون می‌گویند نیت نزد عقلا از جهت غلبه است، که میگن چه مقتدره از باب غلبه، یعنی مستند کشف ید از ملکیت، چون غالبا ذلیت چه مالک، و به تعبیر آقایون غلبه از کشه را ملحق می کند به اعم اغلب، این تعبیری که آقایون معمولا به کار میبرن، الشیء یلحق به چی؟ اهم اغلب. و در باب وقت غالبا عدم ملکیت است. در باب وقت اونجا غلبه عکسه، عدم ملکیت است و عدم مسوقات است. توجه کنید در باب وقت اینجوری است که غالبا همین خدمت تو عرض شود که و به تعبیر آقایون تروب مسوقات بین نادر است اصلا. ترجمه میکنید که اصلا در بین وقت ها خیلی نادر، کم اتفاق بود که اینجوری میشه. این تا اینجا. حالا این آقایون آمدن رفتن سراغ این که حالا اگر رفعم به سوی حاکم بشه، در اینجا اگر در مقابل ذلیت ارباب وقت باشن، مثل وقت خاص داجگون چرش کردم، اینجا فرض کنید این ذلیت است و مال وقتی در دستش و مدعیش که بنده این رو خریدم شد، یا بعد از آنی که مثلا مسوقات حارس شده بوده است و اینا به دست من رسید، امثال این حرفا، در اینجا صحبت در اینی که اینجا اگر رفع یه ام به سوی حاکم شد، این چه صورتی پیدا میکنه؟ گفتن در اینجا این ذلیت میشه مدعی، میشه مدعی. وقتی شد مدعی باید بیانه بیاره، چون خود ید اعتبار زیرا بشه زدیم، خودش الان اعتبار نداره، یده تموم شد، لذا این میشه مدعی، باید این بیانه بیاره. و لذا اگر بیانه نیاورد چیکار میکنن؟ ازش میگیرن ارباب چی؟ وقت. ارباب وقت اینجوری میشن قهران، اینجوریست که مدعی مقابلش میخوان ممکن. خدمت رو عرض شود که بله اگر بیانه بیاره و اونها هم چیز نکنن، بله در اینجا به این داده میشه. اون وقت در اینجا آمدند، خدمت رو عرض شود که گفتن چون اعتباریت خود اعتباریت یا معلق است بر احراز قابلیت مال نقل و انتقال را. در اینا دقت کنید، دو تا چیز من عرض بکنم، اولی دو بود دو فرقش رو در زمان بگیم، و اون ایست که یدی معتبر است که احراز قابلیت مال نقل و انتقال را داشته باشد. این رو ما باید احراز کنیم که این مال قابل نقل و انتقال است، اون وقت اینجاست که بحث اعتباریت چه مطرح میشه. و الا اگر ما احراز نکرده باشیم قابلیت مال رو برای نقل و انتقال، اصلا ید چه زیرابش زده شده است. یک مطلب. دو، یا اینکه معلق بر عدم احراز عدم قابلیت برای نقل و انتقال است، و اون است که تا اونجایی که ما احراز نکرده باشیم عدم انتقال را،
عدم قابلیت
انتقال، بله بله، احراز نکرده باشیم عدم قابلیت رو احراز نکرد، دو تا عدم ها نکردیم. اون اولی نیست، احراز باید بکنیم قابلیت نقل و انتقال رو تا بگیم ید معتبر است. احراز باید بکنیم که قابلیت انتقال، قابلیت اینجا عدم احراز عدم قابلیت است. لذا بنابر اون اول که چی؟ حجیت ید، اعتباریت معلق است بر احراز قابلیت نقل و انتقال رو، اولی اگر باشه. خدمت رو عرض شود که اینجا ید ساقط هست از اعتبار. چرا؟ معلومه دیگه. ها؟ همین. باید ما احراز کنیم که قابلیت نقل و انتقال داشته. بله. چون طبیعت وقت نیست که چیه؟ نداره. اینجا دیگه بحث این نیست که ما استصحاب وقفیت بکنیم از این حرفا. جای این حرفا نیست. توجه کنید. جای این نیست که بخوای بری سراغ استصحاب چی؟ بخوای چی کنی؟ احراز قابلیت بکنی؟ کنی؟ به این فقام نیست. ببریم سراغ استصحاب. توجه کنید. پس ما احتیاج بگو نداریم. همون عدم احراز چیز به اینکه قابل نقل انتقال احراز نکردیم هم کافی است دیگه، تموم شد که معتبر نیست اصلا. اما بنابر دوم عدم احراز عدم قابلیت، این رو اگر آمدیم گفتیم که اعتباریت معلق به این باشه، خدمت رو عشان که اینجا با استصحاب وقفیت ما میتونیم کار رو بکنیم. توجه کنیم، یعنی این عدم قابلیت رو با استصحاب چکار کنیم؟ باش. خوب، بقول ما به هر جهت اینجا ما گفتیم ذلیت میشه مدعی. توجه کنید چه از کردم؟ در تمام اینو میشه مدعی. و ارباب وقف، اونجایی که وقف خاص باشد، اونا میشن منکر. حالا یه بحثی آقای مطرح کردن و این است که یه ذلیتی داریم که یدش بر مال وقفی است، در مقابلش وقف خاص باشه ارباب وقفی داریم که میان با اینا به اصطلاح مقابله میکنه. اگر این نبود، یه شخص ثالثی بود، در اینجا تا حالا این بود که چه بسا یه کسی بوده، چه بسا مالی در دست بوده، وقفی بوده، الان مدعی است به اینکه بنده چه این رو ها خریدم. حالا در هر دو صورت چه فرق نمی‌کنه؟ قبل از مصوبه، بعد از مصوبه، توجه می‌کنید چه عرض کردم؟ حالا هر چی که یادش قرار گرفته، در مقابلش ارباب وقف هست. وقف خاص بوده، کسی کرده بود از خودش عقابش مثلا فرض کنه. یه وقت هست این نیست. در اینجا ما گفتیم دیگه در تمام صورش این ذلیت میشه مدعی، درسته؟ و یه نباید بیاره. اونا میشن چی؟ منکر. تموم شد. خدمت رو عرض شود که یه وقت هست نه، در مقابل مدعی این یه شخص ثالثی است، ارباب وقت نیستم. حالا جناب آقای حاکم رفع امرم شده اونجا دادگاه، این چجوری چی تشخیص میده؟ چیکار کنه؟ ازش چی میشه؟ در اینجا دیگه بحث این نیست که یکی مدعی یکی منکر، هر دو مدعی هستن. تجگردیم هم این مدعی است، هم اون مدعی است. درجه کنید دو تا مدعی در مقابل هم قرار میگیرن. درجه کنید و این باید همون روشی را که در باب قضا هست، اگه دو مدعی بودن باید چه کرد رو، اون روش رو به کار بگیره. یعنی چاره ای جز اون نداره. ما بگذاریم از بحث قاعدیت و فروعی را که آقایون مطرح کرده. خب این سراغ قاعده بعدی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مسئله دوم از اون مسائلی را که در ذیل بحث استصحابشون تحت عنوان اصالت و صحه فی عمل نفس مطرح می‌فرمایند. اصالت و صحه فی عمل نفس بعد الفراغ، این تعبیرش میکنه در رسائل، یه اصالت و صحه فی فعل نفس است، یه اصالت و صحه فی فعل غیر است. من این رو عرض بکنم، این اصالت و صحه که شما شنیدید و معمول است و مصطلح است و در السنه آقایون قرار میگیره فی فعل چه؟ غیره. درسته نه؟ اصالت و صحه فی فعل غیره. مرحوم شیخ اصالت و صحه فی فعل نفس بعد الفراغ من العمل مطرح کنه. من اصالت و صحه در عمل خودم جاری کنم بعد از آنی که عمل رو تمام کردم، شک کنم که آیا صحیح بود ام لا. تحت این عنوان ایشون میاد قاعده فراغ رو میکشه وسط. این روش مرحوم شیخ است. مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه ایشون که پای خدمت تو عرض شود که ایشون هم میاد یه اشاره حکی میکنه به تعبیر منی که میگه قاعده تجاوز و فراق مقدم است بر استصحاب. همین اصلا وارد بحث در خود قاعده چیه نمیشه، فقط میفرماید به این که قاعده ها قاعده تجاوز و فراق مقدم است بر استصحاب از این وقت استصحاب. ولی مرحوم شیخ نه وارد بحث میشه شما. حالا ما هم طبعا لشیخ وارد میشیم، خودشون از قواعد بسیار کاربردی است برای متفق. خدمت هست شود که یه مطلبی رو تذکر نرش کنم بزن وارد با بحث بشم و اونیست که آقایون اختلافی در این ندارن که قاعده مقدم بر استصحابها، این مسلمه این پیششون و اینش مسلمه. همین که من ما خون که گفت و رد سوی رفته توجه کنی چه کردم. آره بس در وجه تقدم گوش کنید چی میخوام بگم، که چرا قاعده مقدمه بر استصحاب است و الا اصل تقدم مسلمه. حالا ما چند مطلب رو قبل از ورود در اصل بحث این رو تذکر میدیم. اول و این که اگر نظرتون باشه در بحث قاعده یدم مطرح کردیم، بحث در قاعده تجاوز و فراق بحث در مسئله اصولیه نیست. گوش کنید چی میخوام بگم، این جاش تو اصول نیست. بحثون فی مسئلتن و قاعدتن فقهیه، توجه کنید چه عرض کردن، چون ما ملاک رو در بحث قاعده ید گفتیم تفاوت بین مسئله فقهیه و اصولیه رو گذاشتیم. نتیجه بس در باب مسئله اصولیه و اون است که او در طریق استنباط حکم فرعی شرعی قرار میگیره، اما قاعده فرعیه قاعده که مدل قواعد نفس خودش حکم چیه؟ تفاوت بین اینا اینه. لذا در اینجا هم قاعده تجاوز و فراق خودش این نفس حکم از شرعی است، توجه کنید که عرض کردم، نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار کنه. یه مطلب دوم، قاعده تجاوز و فراقی که مورد بحث آقایون هست این مطرح شده آیا مختص به باب خاصی است از ابواب فقهی؟ اینجا شروع میشه دعوا. مثل صلات که بگیم آقا قاعده تجاوز و فراقی که آقای مطرح کردن این مربوط به صلات است، ترجیح کنیم که ما قال بهی بعضو، یا نه قاعدتون کلیه ساریه و جاریه فی جمیع ابواب الفقه، ترجیح کنیم نه. خدمت تو هر شود که بگیم قاعده تجاوز و فراق از اون قواعد کلیه است که در جمیع ابواب فقه میاد، البته قاعده تجاوز در باب وضو نمیاد، بلکه ما بعد میرسیم بهش، اونم چون دلیل خاص داریم، به تعبیر منی دلیل خاص داریم که قاعده تجاوز در باب وضو نمیاد. بعد عرض شد که بعد اینا رو بعد توضیح میدیم، من بطور کلی اینا رو عرض کنم رد شم و نه اینکه بخوام بگیم ادله قصور داره، دو تا حرفا، یه وقت میگیم در ادله تجاوز و فراق قصور دارد باب وضو را نمیگیرد، اینا دو تا است. یه وقت میگیم نخیر میگیره، تروش نمیگیره، وضو، نماز، همه اینا رو میگیره، چون این نمال کرام دلیل خاص داریم. بسم الله. حالا تو هر شود که حالا ما که وارد بحث بخوایم بشیم، اول خدمت تو عرض شود که باید بریم پشتوانه دلیل، یعنی پشتوانه قاعده رو که دلیل قاعده محسوب میشه بریم او رو بیاریم، یعنی یکی دلیل بکنیم، بعدم بریم سراغ حدود دلالت اون دلیل، از عموم، اطلاق، توجه کنید چه عرض کردم اینا، و اون وقت اونجاست که ما باید بریم سراغ این ببینیم که آیا فقط مثلا فرض کنید که فعل خاصی را مرکب، فعل خاص مرکب یا مثلا غیر مرکب، حالا تازه اونجا میست ما رو بطر میکنم، با اونیست که چی میکنه یا نه اطلاق دارد، عموم دارد، توجه کنید تمام افعال رو میگیرد و مختص به بابی دون بابی چیه نیست، توجه کنید. این هم یه مطلب. مطلب دیگه با اونیست که بحثیست باز اساسی در باب قاعده تجاوز فراق که آقای مطرح کردم که ماهوال مشهور، آیا اینا دو تا قاعده هستن؟ یه قاعده داریم به نام قاعده تجاوز، یه قاعده داریم به نام قاعده فراق، گوش کنید بحران دو تا قاعده رو داریم بحث میکنیم، دلیلاش هم باید جدا جدا بشه از هم دیگه، مثلا فرض کنیم یا نه یک قاعده بیشتر، توجه کنید چه عرض کردم، چون عرض کردم این برده هر پس دلیل قاعده رو باید مطرح کنیم، حدود دلالتش رو ببینیم که مال بابی دونه باب دیگری است، سه دو تا قاعده داریم یا یه قاعده داریم، ترجیح کردیم چه عرض کردم، بنابراین به همین ترتیب ما وارد این بحث میشیم. اول ما میریم سراغ چی؟ سراغ روایاتی را که مستند چیه؟ این قاعده ها قرار گرفته، میریم اول سراغ مستند، توجه کنید نقل میکنیم روایات رو، بعدم بحث میکنیم نسبت به چی؟ متن اونها رو، رو همین جهت میریم جلو انشاءالله.